تمام اقتصادهای دنیا یه سرمایه‌گذارهایی هستن، یه افراد کارآفرینی هستن، کارفرماهایی هستن، سرمایه‌دارهایی هستن که میان به اصطلاح مالک که اون بنگاه‌ها و کسب و کارها میشن، اشتغال ایجاد میکنن، ارزش افزوده ایجاد میکنن، صادرات میکنن، تولید میکنن، میفروشن، مالیات میدن به دولت و دولت‌ها متکی بر یعنی وابسته این بنگاه‌ها هستن. ولی چون اقتصاد ما نفریه و ما دولتمون خودش کارفرمای بزرگ هست و درصد بسیار زیادی میتونیم بگیم یک سه چهارم به اصطلاح درآمد ملی دست دولته و خودش اصلا این خدمات و کالاها رو به وجود میاره، بنابراین ما تو کشورمون بنگاه‌ها متکی به وجود دولت هستن. یعنی یه مسئول میشینه یه دفعه یه تصمیم میگیره راجع به مثلا تعرفه فلان کالا، یهو میاره از مثلا 15% میاره 0%. یه کالایی باید بیاد توی کشور ارزش افزوده روش ایجاد بشه، مثلا مثالی میگم که ارزم رو بتونم خوب بیان بکنم، مثلا دانه‌های روغنی. دانه روغنی وارد میشه، یک محصولی هست که باید کارخونه دار بیاره روش یه کاری انجام بده، ارزش افزوده بیاره و یک محصولی رو به بازار بده، مثلا روغن خوراکی. ته این ماجرا یه بحثی مونه به نام کنجاله، اینو بخواد بفروشه باز اون سهم حالا تولید و بیمه و برق و این مباحثش رو بتونه از این تامین بکنه. دولت میاد یه دفعه تعرفه واردات دانه روغنی که باید روش کار انجام بشه میکنه 15%، بعد ورود کنجاله رو میکنه 0%. خب شما فکر کنید میخواد رونق بگیره تولید ما؟ این اصلا تمام این تصمیمات غیر کارشناسی و غیر عقلانی که گرفته میشه. یه بحثی رو هم آقای ثروتی اشاره کردن هم آقای دکتر، بحث فرهنگ بود. من معتقدم ساحت فرهنگ تمام کنش‌ها و واکنش‌های ما رو در بر میگیره. تو بحث بنگاهداری و سرمایه‌داری و تولید و این مباحث هم همینه، یعنی فرهنگ در طول توسعه اقتصادی بود نه در ارزش. بنابراین باید اینم توجه بکنیم، ما از چهار منظر میتونیم این ابعاد فرهنگی رو در نظر بگیریم. یکی بحث حاکمان و مسئولان هست، یکی مالکان، کارفرمایان یا همون صاحبان کسب و کار، و بحث نیروی کار و کارگر و ذینفعان که مردم هستن که میخوان از این کالاها استفاده کنن. ما در تمام اینها مشکلات فرهنگی داریم، از بینش اون حاکمه بگیر تا اون کسی که برمیگرده میاد کارفرما میشه. الان در حال حاضر در کشور ما من نظرم اینه که از بعد از انقلاب ما ناکارفرماها داریم اومدن اضافه شدن. حالا اون کارفرما که از قدیم شروع کردن از کسب کار کوچیک، ما کارفرمایان خیلی موفقی داریم، اینها عشقشون این کاره و از کار کوچیک شروع کردن، رشد کردن و الان برند شدن. ولی وقتی که شما به یکی رانت میدی، به اصطلاح حالا بحث آقازاده مدشره این اصطلاح به کار میبرن، به یکی رانت میشی و اون میاد صاحب کسب و کار میشه، اون دیگه رونقی در تولیدش نیست. یعنی با یک باد، با یک تحریم، با یک کم و زیاد شدن تعرفه این از بین میره و اون
خیلی متشکرم. چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمونده. خواهش میکنم هر کدوم از بزرگان جنبندی داشته باشیم بفهمید آقای ثروتی.
ببینین عرض من اینه که ما قانون کم نداریم، به اندازه کافی قانون داریم، کمیسیون‌های ناظر در مجلس داریم که نظارت بر اجرای قانون رو نظارت میکنن و گزارش میدن. آقای فولادگرم اشاره کردن. ببینیم چه عاملی باعث شده که نتایج خوبی نمیگیریم در جامعه. این اشکال کار کجا هست؟ به نظر من در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و ارتقاء سطح آگاهی باید در جامعه کار کنیم، باید فرهنگ رو ارتقا بدیم و اینم بیشتر باز نقش دانشگاه هاست. همه وزرای ما، مدیران ما، همه تسهیل کرده دانشگاهی هست. این دانشگاه چه خروجی داده؟
بله خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای امینی، بفرمایید.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم. امروز روی یک بود خیلی بحث کردیم، من بحث قوانین مقررات بود. ما بحث حمایت از تولید خیلی مهمه.
بله هر روز
شاخص اقتصاد کلان امروز خیلی مهمه. یه تولید کننده توی این فضا چطوری میتونه تصمیم بگیره؟ بحث اون زمینه اجتماعی فرهنگی رو گفتن، ایجاد فضای رقابتی. ما الان بعضی از بنگاهایی داریم که خصوصیان، این چطوری میذاره اصلا اجازه تنفس نمیده به بخش تولید خصوصی واقعی که بخواد پا بگیره تو خیلی زمینهایی رو داریم که بگیم. من جنبندی بحثم میگم واقعا باید یک اراده و اجماع واقعی نشعاری بی بحث تولید داشته باشیم. و دولت هم این رو بدونیم اقتصاد یک سیستمه. اول استراتژی خودش رو باید مشخص کنه. اگه امسال استراتژی کنترل تورم امکان داره بعضی از اقداماتی که انجام میده علی رغم شعار حمایت از تولید منجر بشه که یه مقدار پس اینا
باید اصلاح قوانین اصلا صورت بگیره قوانین. برای
اینا هم باید ببینیم که ما توی این فضایی که الان هستیم دولت بله شرایط کنترل تورم حتما باید داشته باشه، شرایط حمایت از رشد اقتصادی و تولید رو باید داشته باشه، ولی با توجه به شرایط ما خیلی فضا نیاز به کار داره. یعنی با چند تا دونه حالا قانونی یا چیز اصلاح کردن من فکر نمی‌کنم که
ابعاد مختلفی داره. آقای میدرو بفهمید.
آخه خیلی صحبت کردم ولی واقعیت با مصادیق اومده بودم، ولی بخوام جمع‌بندی کنم اگر رونق تولید کالا و خدمات رو واقعا نشونه بگیریم، دو تا اتفاق بد افتاده که میتونیم مجتواری کنیم برای کشور ارزش افزوده خلق کنیم. یکی افت وارداته که واردات حالا هم جنبه مثبت داره هم منفی داره، ولی قابل دفاعه که جنبه مثبتش بیشتره، این یه حسنه برای ایجاد رونق در تولید. و یکی هم افت ارزش ملی پولمونه که این هم میتواند کمک بکنه به صادرات که این میتونیم یه جور دیگه جبران کنیم. ما در همین حد میتونیم اظهار نظر کنیم به عنوان بخش خصوصی، یعنی یک موضوعی رو ببینیم سوار اون موج بشیم و برای کشورمون خلاق. ما سرباز این کاریم. این که چرا با چگونه باید ارزش پول ملی رو برد بالا دیگه وظیفه مجلس و دولت و حاکمیت.
خیلی متشکرم از همه بزرگوارانی که دعوت ما پذیرفتید، اینجا حاضر شدید، این گفتگو شرکت کردید، سپاسگزارم از همه شما. من خدمت شنوندگان عزیز یک بار دیگه عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید با آدرس رادیو گفتگو .ir. ما فردا هم ان شاء الله راس ساعت 14:30 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. موضوعی که در موردش صحبت میکنیم سهم بازار فروش از تولید کننده هست، و اما موضوع کلانترش در رابطه با همون شعار سال یعنی رونق تولید هست. خیلی ممنون، سپاسگزارم از همه شما، روز خوبی داشته باشید، خداحافظ.
یک کتاب یک امت. 36 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در بخش های آقایان، بانوان، نابینایان، دانش آموزان و طلاب علوم دینی 21 تا 25 فروردین ماه 1398 تهران، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. همه دعوتی
بله، همه دعوتیم به تدبر و تعقل در قرآن، این کتاب هدایت بخش الهی. دوستان عزیز، 36th دوره مسابقات بین المللی قرآن قرار هستش که از تاریخ 21 فروردین تا 25 فروردین ما در مصلی تهران برگزار بشه. در همین خصوص میخواییم گفتگوی داشته باشیم با جناب حجت الاسلام سید مصطفی حسینی، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه. حاجی حسینی سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
استفاده میکنم، بفرمایید که از کم و کیف برگزاری این مسابقات، چه تعدادی کشورها شرکت کردند، چه برنامه‌های جانبی و فرهنگی رو تدارک دیدین شما و برنامه‌تون چگونه هستش؟
خواهش میکنم. 36th دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم با شعار یک کتاب یک امت، انشاءالله 21 فروردین ماه لغایت 25 فروردین در تهران مصلی بزرگ امام رحمت الله علیه برگزار خواهد شد. این مسابقات شامل مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم در بخش آقایان، بانوان، دانش آموزان، نابینایان و طلاب علوم دینی هست، با این توضیح که ما در بخش طلاب رشته خطابه قرآنی و ترتیل و پایان‌نامه‌های قرآنی رو هم داریم. همچنین 12th دوره همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی، همایش بین‌المللی ترجمه قرآن و همایش بین‌المللی کتابت قرآن هم از همایش‌های جانبی این رویداد عظیم هست که انشاءالله برگزار خواهد شد. میهمانان ما از 84 کشور شامل 637 نفر که در مرحله مقدماتی مشارکت داشتند در واقع به رقابت پرداختند و افرادی که منتخب شدند و به مرحله نهایی راه پیدا کردند و در ایام پیش رو انشالله در این رقابت عظیم قرآنی حضور خواهند داشت، بله، شامل 329 نفر از اهالی قرآن هستند، شامل متسابقین، داوران و مهمانان ویژه‌ای که از شخصیت‌های دینی، مذهبی و مسئولان مسابقات بین‌المللی قرآن کریم دیگر کشورهای اسلامی هستند، انشالله در ایران اسلامی حضور خواهند داشت.
چه تمهیدات جانبی رو برای حضور گسترده مردم، آیا مردم هم میتونن در این مسابقات شرکت بکنن؟
البته.
شاهد برگزاری اون باشن.
مسابقات آقایان، دانش آموزان و نابینایان بعد از ظهرها از ساعت 16 تا ساعت 20 در مصلی بزرگ امام رحمت الله علیه برگزار میشه و حضور برای عموم در واقع آزاد هست و امیدواریم انشاءالله علاقمندان به قرآن بتونن در این برنامه جذاب قرآنی حضور پیدا بکنن. عزیزانی هم که موفق نمیشن در واقع در مصلی حضور داشته باشن میتونن به صورت زنده برنامه را از شبکه قرآن و معارف سیما و همچنین رادیو قرآن دنبال بکنن. مسابقات بین المللی بانوان هم که از فردا در هتل هما آغاز میشه تا 23 فروردین در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار میشه که بانوان عزیزی که مایل هستند این مسابقات رو دنبال بکنن میتونن به هتل هما واقع در میدان ورنک تهران مراجعه بکنن. مسابقات طلاب علوم دینی هم در شهر مقدس قم، مدرسه علمیه امام موسی کاظم علیه السلام برگزار خواهد شد. نمایشگاهی رو هم ما مثل سالهای گذشته در خصوص ارائه آثار و محصولات قرآنی در بخش کودک، نوجوان و خانواده،
بله،
در مصلی بزرگ امام رحمت الله علیه انشاءالله ارائه خواهیم کرد.
مسابقات بانوان هم بین‌المللی هستش حاجی آقا؟
بله همینطوره. ما خب در طول چند دههی که مسابقات بانوان در بخش کشوری برگزار می شد منتظر بودیم که مجالی پیش بیاد برای اینکه این رویداد در بعد بین المللی هم برگزار بشه. امسال 3rd دوره مسابقات بین المللی بانوان همزمان با این رویداد قرآنی در کشور عزیزمون برگزار میشه.
یعنی در همون بخش های قرائت و ترتیل
بله،
و حفظ کل قرآن.
بله بله.
خب خیلی ممنونیم از شما. اگر نکته خاصی دیگری باقی مونده که از شما بشنویم، اگر نه که از شما خدافظی بکنیم.
خواهش میکنم، امیدوارم انشاءالله برنامه جذاب و پرهیجان و معنوی و پرنشاطی برگزار بشه و علاقمندان به قرآن از این رویداد لذت ببرن.
از شما سپاسگزاریم، امیدواریم که همه ما با تدبر و تعقل در قرآن هرچه بیشتر با قرآن، این کتاب روح بخش الهی، مأنوس بشیم و قرآن واقعا یه جوری بشه که سرلوحه امور زندگی روزمرهمون واقع بشه.
انشاءالله.
سپاسگزاریم از شما، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بفضل اسم ربك الذي بنام فرمارك خلق الإنسان من علق
recite in the name of your Lord who created
re-
reside in the name of your Lord who created.
یک کتاب یک امت. 36th دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در بخش های آقایان، بانوان، نابینایان، دانش آموزان و طلاب علوم دینی 21 تا 25 فروردین ماه 1398 تهران، مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. همه دعوت.
منتظری می آید به کوی سبز انتظار، به سوی منتظران زمین تا آسمان، کران تا کران، آسمان تا آسمان را بیارایید که آفتاب حسنا می آید، هم دوش ملائکه هم پای جبرئیل، در میان هلهله ملائکه سرور جوانان اهل بهشت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، به دامن رحمتش چنگ میزنیم و دستان سراسر نیاز خود را به سویش دراز میکنیم و نام مقدسش را زمزمه میکنیم.
خب میبینید از اونجایی که خدا همیشه حجت رو بر مردم تمام میکنه، بنابراین مسائل الهی نباید بر کسی مبهم بماند. خب عقیده به امام زمان علیه السلام یه عقیده ایست که بسیار مهم و خدا امری به این مهمی رو کاری نمی کند که مثلا بر بعضی یا مخفی باشد. نه، مسئله امام زمان با همه اهمیتی که دارد بسیار بسیار روشن است. یک مبحث این است که آیا فقط ما شیعیان هستیم که به امام زمان معتقدیم یا غیر ما هم هستند که معتقدند؟ اهل تسنن مهدی را که میاد در آخر زمان همشون قبول دارد. تعداد کثیری و قابل ملاحظه‌ای از علمای اهل تسنن امام زمان علیه السلام را عین من شما با خصوصیاتی که من شما قبول داریم قبول دارند. اصلا در بین اینا آدمایی هستند که برای امام زمان مستقلن کتاب نوشتن. یکی از بزرگان علما گنجی شافعیه کتاب نوشته به نام البیان فی اخبار صاحب الزمان، این سنی خودش. یکی دیگر هست که خیلی آدم مطرحیه به نام علامه متقی هندی، ایشون کتاب دارد به نام البرهان فی علائم مهدی آخر الزمان. میخوام بگم یعنی حتی کتابای مستقل نوشته. بدان که خدا خلیفه دارد در آخر الزمان خارج میشود، اگر نماند از عمر دنیا مگر یک روز، خدا اون یک روز را اینقدر طول میدهد تا این خلیفه ظاهر شود. و هو من ولد فاطمه جده الحسین ابن علی، خیلی هم با دقت جده الحسین ابن علی. بعد میگه والده الامام العسکری ابن الامام علی النقی، حتی به دوستان گفتم ضبط هم کرده نوشته به نون ابن الامام محمد التقی بالتا تا میرسته به امیر المومنین. گفتم خدمتون امر حضرت روشنتر از این حرفت، ولی میخوام بگم ابن عربی حتی اینقدر اصرار داشته که حتی شعر یک رمزی گفته، میگه ازادار از زمان علا حروف به بسم الله فالمهدی قاما، ازادار از زمان و عقیب سوم فقر الفاطمی من السلاما. مسئله امام زمان روشنه، مفروغ عنه، اصلا این جای بحث نه جای جدل. به کثیری از علمای سنی هم مثل ما قبول دارن، بقیه شون هم به عنوان مهدی مطلق قبول دارن. میگم حالا نمیدیم حالا پسر کیه پدر بزرگوارش، که ما فقط میدونیم یه مهدی خواهد آمد. اونا که خیلی دیگه تندن، اونا اینجوری میگن. تازه انشالله که خدا کند هممون عمل به وظیفه بکنیم و هممون منتظران واقعی بشیم انشالله. اللهم صل على محمد و آل محمد
یا مهدی یا مهدی مددی
سلام و درود خدا بر او که دوستیش دوستی خدا و دشمنیش دشمنی با خداست. وجود مبارکش ریسمان عرش خدا و دامن پرمهرش دریچه نزول فیض خداست. اعیاد خوش شعبانیه رو خدمتتون تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. در روزهای خوش بهار با تراوت هستیم. بهاری که چشمها به روشنی اون باز میشن و دلها به یکدیگه نزدیک و قلبها آرامش دوباره پیدا میکنن. سلام به بهار با تراوت و سلام به دلهای عاشق بهار.
که غم دور شد بساط گل جور شد خوش نشسته بر برگ سمن جاله ها خوش نشسته بر برگ سمن جاله ها به نوبهاری چنین جمال گل را بردمیده در صحنه چمن لاله ها یک دم بر این چمن نگر ای نگار نور افشان شد ز روی تو روزگار دگر نبیند خزان همیشه باشد خندان ز هر طرف بگذری دل از همه میبری چون ز عالم دیگری از تمام خوبان سری با یادت جانا هر دم جان عاشقان گشت شادمان نور جانشان شوق دیدار تو باد ره گذر آمد از سفر میدهد خبر مژده ای دگر یا
روزگاری دهکده‌ای بود جهان امروز سپهری است رسانه‌ای دنیا در دست انسان هاست دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است رادیو گفتگو افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای
بله دوستان، همچنان با شما خوبان هستیم از تهران، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، و در این لحظه به اندیشه و افکار خودمون سمت و سوی تازه و نو میدیم و میشنویم پندها و اندرزهای پدرگونه رهبر فرزانه انقلاب رو با میان برنامه سمت اندیشه.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه برد.
نوری به سرفیه اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
امروز مسئولین کشور در معرض یک آزمون بزرگ.
آیا
حفظ عزت و اقتدار این ملت عزیز را خواهند کرد؟ بنده از روز اول بارها و بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید، هم در جلسات خصوصی این رو گفتم، هم در جلسات عمومی مردمی گفتم، در جلسات خصوصی بیشتر هم این رو گفتم، گفتم به اینا اعتماد نکن. اگر میخواهید قرارداد ببندید، تضمین‌های لازم را فراهم بکنید، بعد صحبت کنید، بعد قرارداد ببندید، بعد امضا کنید. به حرف اینا اعتماد نکن. یکی از چیزهایی که بنده اون وقت به خصوص روش تصریح کرده بودم این بود، گفتم ما این قرارداد رو قبول میکنیم به این شروط. چند تا شرط بود. یکی از شرط‌ها این بود که گفتیم رئیس جمهور وقت آمریکا بنویسه و امضا کنه که تحریم‌ها برداشته شد. این جزء شرایط ما بود، جزء شرایط بنده بود. خب مسئولین محترم زحمت کشیدن، تلاش کردن، عرق ریختن، نتونستن و این نشد و نتیجهش این است که دارید مشاهده میکنید. دو سال و نیم گذشته است، ما به همه تعهدات عمل کردیم. حالا گفته میشود که برجام را میخواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم. من میگم به اینام اعتماد نکنید. میخواهید قرارداد بگذارید، تضمین به دست بیارید، تضمین واقعی، تضمین عملی. ولا فردا اینام همون کار رو خواهند کرد که آمریکا کرد، به شیوه دیگه. روش های سیاسی و دیپلماسی روش های ویژه است. گاهی لبخند میزنن، در حال لبخند خنجر رو تا دسته تو سینه انسان فرو میکن. دیپلماسی اینه دیگه. اگر چنانچه توانستید تضمین از اونها بگیرید به طوری که بشود اعتماد کرد، خب اشکال نداره، حرکت اون رو ادامه بدید. اگر نتوانید چنین تضمین قطعی را بگیرید، که بنده هم بسیار بعید میدونم که بتوانید تضمین بگیرید، اون وقتی که نمیشه اینجوری حرکت کرد و اینجوری ادامه داد. مسئله بسیار حساس. امروز مسئولین کشور در معرض یک آزمون بزرگه. آیا حفظ عزت و اقتدار این ملت عزیز رو خواهند کرد یا نه؟ باید عزت این ملت تأمین بشه، منافع ملت باید تأمین بشه به معنای واقعی کلمه، که خب حالا خوشبختانه مسئولین هم بر روی حفظ منافع ملی تکیه کردن، گفتن باید منافع ما تأمین بشه. بله باید تأمین بشه، منتها برای تأمین منافع به حرف فلان رئیس و فلان نخست وزیر و فلان صدر اعظم اعتماد نکنید. حرف اینا اعتباری نداره. امروز یه چیزی میگن، فردا یه جور دیگه عمل میکنن.
بله، بخشهایی از بیانات حکیمانه و پدرانه رهبر فرزانه انقلاب رو در قالب میان برنامه سمت اندیشه به اتفاق شنیدیم. امید که هماره با ولایت باشیم و در مسیر ولایت تا